بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. بعد از اینکه بحث از براءت به حمد الله تمام شد، بحث دیگری که به همون ترتیب کفایه باید مطرح بشه بحث از اصالت و تخییر و یا بحث از دوران امر بین المحذورین. مرحوم شیخ در کتاب رسائل این بحث دوران بین محذورین رو در ضمن 4 مسئله عنوان کرده، اما مرحوم آخوند به عنوان یک مسئله همه این فروض رو مورد تعرض قرار دادن، تفکیک نکردن بین اون مواردی که مرحوم شیخ تفکیک کرده. در این بحث مجموعاً در 3 مقام باید بحث کرد. مقام اول اونجایی که دوران امر بین الوجوب و الحرمه هست در توسلیات، در اموری که نیاز به قصد قربت نداره و واقعه هم واقعه واحده است. مثلا اگر مردی میداند که یک قسمی از او صادر شده، اما نمیداند که قسم بر وطی زوجه اوست یا قسم بر ترک وطیه، یا مثال واقعی تر که در کتب فقهی آمده این است که اگر مردی ازدواج بکنه با زنی اما این مرد مقتوع العاله باشه و با زوجه خودش مصاحقه کنه و بعد او رو طلاق بده، اگر گفتیم مصاحقه مقتوع العاله در حکم دخول، اینجا یک عنوان پیدا میکنه و اون طلاق میشه طلاق رجعی، و مرد اگر در زمان عده مطالبه استمتاع کرد بر زن واجب است استمتاع، و اگر گفتیم که مصاحبه در حکم دخول نیست، این عنوان طلاق غیر مدخول بها رو داره و عنوان طلاق بائن رو داره و در ایام عده استمتاع حرامه. این دوران بین وجوب و حرمت میشه، عنوانش هم عنوان توسلی هست، مسئله قصد قربت و اینها مطرح نیست، واقعه هم واقعه واحده است. این زن یا استمتاع از او واجب می شود بعد از اینکه مرد مطالبه کرد یا حرام میشه. این مقام اول هست. مقام دوم اونجاییست که هر دو، یعنی واجب یا حرام، یا احدهما تعبدی باشه، مع وحدت الواقعه که حالا بعداً مثالشو عرض میکنیم، و مقام سوم اونجاییست که واقعه متعدد باشه، حالا یا توسلی باشه یا تعبدی. در مقام اول مرحوم آقای خویی قدس سره در مصباح الاصول، ایشون در اونجا قبل از ورود به بحث می‌فرماید دو نکته رو باید در محل نزاع توجه داشت. نکته اول این است که داوران فقط بین المحذورین، این شخص می‌داند یا این عمل این کار واجب است یا حرام، اما به هیچ وجهی احتمال یک حکم غیر الزامی به نام اباحه داده نمیشه. در جایی که احتمال حکم اباحه هم داده شود، اینجا اصلا بحثی وجود نداره، تردیدی وجود نداره در این که اصالت البراهه جریان پیدا میکنه. این قید اوله. قید دوم این است که این وجود و حرمتی که دو طرف مسئله هستند، هیچ کدام حالت سابقه ای که محل برای جریان استصحاب باشه درش نباشه. اگر در یک موردی دوران بین الوجوب و الحرمه باشه، حالا احدهما حالت سابقه داره، خب همون رو استصحاب میکنیم تمام میشه، یا استصحاب وجوب و یا استصحاب حرمت. حالا که این دو نکته در محل نزاع روشن شد، در این مقام اول مجموعاً 5 قول بین اصولیین وجود داره. اقوال رو بیان میکنیم. قول اول این است که بیاییم بگیم در اینجا اصالت البرائه عقلی و اصالت البرائه شرعی هر دو جریان پیدا بکنیم. براءت عقلی رو جاری میکنیم هم نسبت به وجوب هم نسبت به حرمت، براءت شرعی رو جاری میکنیم باز نسبت به هر دوی اینها. این قول اول. قول دوم، این قول اول رو برخی از بزرگان مثل مرحوم آلخویی در همین کتاب مصباح الاصول اختیار کردند. قول دوم این است که بیاییم جانب حرمت را معیناً اخذ کنیم. در دوران بین الوجوب و حرمت ما بیاییم حرمت را معیناً اخذ کنیم، ترجیح بدیم جانب حرمت را بر جانب وجوب. قول سوم این است که یک تخییر ظاهری شرعی بین وجوب و حرمت رو قائل بشیم. بگیم اینجایی که دوران بین وجوب و حرمت هست، ما شرعاً مخیریم بین الفعل و ترک، یک تخییر شرعی. همونطوری که در خبرین متعارضین مسئله تخییر شرعی در اونجا مطرحه، در اینجا که دوران بین محذورینه مسئله رو همینطور قرار بدیم. قول چهارم این است که بگیم تخییر وجود داره اما تخییر عقلیه، از نظر شرعی توقف کنیم. یعنی نگیم شرعاً در اینجا تخییر وجود داره، شرعاً اباحه وجود داره، ظاهریه واقعیه، اصلاً از نظر شرعی ما توقف بکنیم. که مرحوم محقق ناینی همین نظریه رو داره که بگیم در دوران بین المحذورین تخییر عقلی فقط، اما از جهت شرعی توقف کنیم، هیچ حکمی در اینجا از جهت شرعی نگیم وجود داره. قول پنجم که قولی است که مرحوم آخوند اختیار فرموده، این است که قائل بشویم به تخییر عقلی و اباحه ظاهریه شرعیه. مرحوم آخوند این نظر رو داره که در ما نحن فی تخییر عقلیه، اما از نظر شرعی ما اباحه ظاهریه هم نسبت به وجوب هم نسبت به حرمت داریم. این اقوال خمسه در مسئله. حالا اینجا ما از همون قول اول شروع میکنیم، ببینیم آیا در این جایی که دوران بین الوجوب و الحرمه هست، یا استمتاع واجبه یا حرام، آیا می توانیم هم براءت عقلی هم براءت نقلی جاری کنیم؟ برای براءت نقلی توجیه و بیان و تقریبش اینه: هم وجوب برای ما مجهوله، ما علم وجوب نداریم، و هم حرمت برای ما مجهوله، نه علم داریم به وجوب و نه علم داریم به حرمت. خب بیاییم بگیم در اینجا رفع اما لا یعلمون جریان پیدا میکنه. الان این شخص نمیداند وجوب در اینجا هست یا نه، رفع اما لا یعلمون، نمیداند حرمت در اینجا هست یا نه، رفع اما لا یعلمون. این بیان برای جریان براءت نقلیه. حالا این رو تکلیفش روشن بکنیم، ببینیم که آیا براءت نقلی و اباحه شرعیه در اینجا جریان داره یا جریان نداره، تا بعد مسئله براءت عقلی رو درست بکنیم. خوب اینا رو در ذهنتون جدا کنید، تفکیک کنید، تا بحث مخلوط نشه و روشن بشه براتون. میخوایم ببینیم در دوران بین المحظورین، یا این عمل واجب یا حرام، آیا میتونیم براءت نقلی اباحه ظاهریه شرعیه را جاری کنیم یا خیر. فعلا بحث در همین متمرکز بشه، کاری به براءت عقلی نداریم. مرحوم محقق نائینی و مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامهما، این دو بزرگوار آمدن نسبت به جریان اباحه ظاهریه شرعیه اشکال کردن. دو اشکال مرحوم نائینی داره و یک اشکال مرحوم اصفهانی داره. اما اشکال اولی که مرحوم نائینی داره، نائینی فرموده است حکم ظاهری باید دارای یک اثر شرعی باشه و الا لغوه. اگر یک حکم ظاهری دارای اثر نباشد، لغو است. در ما نحن فی این مکلف لا یخلو من الفعل و ترک. بالاخره دوران بین المحظورینه، یا انجام میده یا نمیده. این بالاخره یا باید انجام بده یا انجام نده، اینم یک امر غیر اختیاریه. و به عبارت اخرى اینو در توضیح عرض میکنم، در دوران بین محظورین موافقت قطعیه ممکن نیست. نمیتونه شخص موافقت قطعیه کنه. در توسلیات مخالفت قطعی ممکن نیست. حالا در دوران بین محظورین در تعبدیات خواهیم گفت که اونجا مخالفت قطعیه ممکنه، اما در توسلیات موافقت قطعیه ممکن نیست، مخالفت قطعیه ممکن نیست، بلکه این شخص یک موافقت احتمالی قهری و یک مخالفت احتمالی قهری داره. بنابراین در اینجا این مکلف، این خالی از فعل یا ترک نیست و عقل هم حکم میکند به ترخیص و تخییر بین الفعل و ترک. اینجایی که مکلف قهرن یا فاعل یا تارک، به عقل میگه باید چه کار کنه؟ عقل هیچ مخیره، راه دیگه وجود نداره. پس حالا که عقلا مخیر است و چاره ای نداره مکلف من احد اما، خب شارع در اینجا بیاد بگه این مباحه، چه اثری داره این مباحه؟ این مباحه شرعیه چه اثری داره در اینجا؟ این اشکال اول مرحوم نایینی. اشکال دوم، ایشون می‌فرماید که جعل اباحه شرعیه و اباحه ظاهریه در جایی معنا دارد که شارع بتواند احتیاط را جعل بکنه. ما قبلا این رو در بحث شبهات بدویه اونجا می‌دیدیم، در بحث شبهات بدویه در بعضی از موارد اصولی ها قائل به براءت بودن، اخباری ها قائل به احتیاط. این معناش این است که در شبهه بدوی احتیاط امکان داره و اصالت البراءه شرعیه در جایی معنا داره و معقوله که شارع بگیم خب میتونست این کارو نکنه، این تسهیل را برای مکلف انجام نده، بیار احتیاط رو واجب بکنه، در حالی که در مانحنفی احتیاط امکان نداره. این دوران بین المحذورینه، شارع چطور میتونه این رو مکلف به احتیاط بکنن؟ احتیاط لا ممکن. خب بگیم حالا جایی که احتیاط امکان ندارد، جعل اباحه ظاهریه شرعیه هم معقول نیست و امکان نداره. این دو دلیلی که مرحوم ناینی و دو اشکالی که مرحوم ناینی ذکر کرده، که البته مرحوم ناینی هم این رو به عنوان اشکال به این قول بیان فرموده، هم به عنوان دلیل برای قول خودش که همون تخییر عقلیه. مرحوم محقق اصفهانی هم یک اشکال دیگه ای داره. اشکال مرحوم اصفهانی این است که ما وقتی به ادله براءت مراجعه می کنیم، ظهور این ادله براءت در این است که میخواد بگه جاهل معذوریت داره. برای بیان معذوریت جاهل، این معذوریت با چی از بین میره؟ با علم. مثلا میگیم کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام، یعنی قبل علم جهل به عنوان عذره، علم که آمد تنجز میاد. ادله براءت رو وقتی ما نگاه بکنیم، ظهور در یک معنای این چنینی دارد، الجاهل معذور و العالم یکون تکلیف علیه منجزا. این ظهورشه. نتیجه این می شود به تعبیری که ایشون داره، فماکان
تنجزه و عدمه من ناحیت العلم و الجهل کان مشمولا للقایت و المغیا. قایت همی حتی تعلم، مغیام قبلشه. اونجایی که تنجز و عدم تنجز به خاطر علم و جهل، بگه ادله براءت، میگه اگه تو جاهلی معذوری، اگر عالمی غیر معذوری، علم و جهل منشأ برای تنجز و عدم تنجزه. در نتیجه ارتباطی به ما نحنفی نداره. در ما نحنفی مسئله علم و جهل مطرح نیست. در ما نحنفی دوران بین المحذورین و مکلف قدرت بر امتثال ندارد. تنجز و عدم تنجز ناشی از تمکن از امتثال و عدم تمکن از امتثال. دنباله عبارت اصفهانی اینه: و ما کان، یعنی و ما کان تنجز و عدمو من ناحیت تمکن من الامتثال فلا ربط له به ادله البراءه، ارتباطی با ادله براءت نداره. در مانحرفی هم مسئله از همین قسم دومه. در مانحرفی مسئله از راه قصور علم نیست، چون این علم داره یا واجبه یا حرام، میدونه این بود، بلکه از ناحیه قصور از امتثاله. این نمیتونه هر دو رو انجام بده در مقام امتثال. ان و ما نحن فی من الثانی لعدم القصور فی العلم و انما القصور من جهت عدم التمکن من امتثال الالزام المعلوم. این از اون الزامی که معلومه عرض میکنم که تمکن از امتثال نداره. این هم اشکال مرحوم اصفهانی. حالا این سه تا اشکال رو بررسی کنیم ببینیم که وارد یا نه. اگر بتونیم از هر سه جواب بدیم، دیگه اشکالی در جریان براءت شرعیه وجود نداره. اما اگر این سه اشکال نتونیم یا از یکی از اینا نتونیم جواب بدیم، اینجا براءت شرعیه مشکل پیدا میکنه جریانش. صاحب کتاب منتقى الاصول علیه الرحمه، ایشون یک جواب مشترکی از این سه اشکال دادن و بعد که این جواب رو دادن، فرمودن میتونیم ما یک جوری این اشکال مرحوم ناینی و اصفهانی رو ذکر بکنیم که دیگه قابل دفع نباشه. ابتدا جواب از این اشکال به حسب ظاهر عباراتشون دادن، بعد گفتن حالا اگر یه جوری کلمات اینها رو توجیه بکنیم، اون وقت حق با اینا میشه، یعنی براءت شرعیه اون وقت یه جریان رو پیدا نمی کنه. اما جوابی که دادن در همون جلد پنجم کتاب منتقا صفحه 23، میایم سراغ اشکال اول مرحوم ناینی. ناینی فرمود اینجا جعل حکم ظاهری لغوه، اثر نداره، برای اینکه عقل در این جایی که مکلف یا باید فعل یا ترد را احدهما را قهرن مرتکب میشه، عقل قائل به تخییره. در جایی که عقل قائل به تخییر هست، حالا شارع هم بیاد در اینجا بخواد اباحه رو جلب کنه، این اثری برش مترتب نمیشه. ایشون میفرماید که تقریبا یک جواب نقضی ایشون میده. میفرماید اما محذور و محذور و لغویت فی جریان البراءت الشرعیه فهو محظور عام فی جمیع الموارد لفرض حکم العقل به قبح العقاب بلا بیان و عدم لزوم الاحتیاط. خب در شبهات بدویه هم عقل اونجا حکم به عقاب بلا قبح عقاب بلا بیان میکنه. در شبهات بدویه هم عقل حکم میکند به قبح عقاب بلا بیان، عقل حکم میکند به عدم لزوم احتیاط. پس بگیم اگر شارع متعال آمد در اونجا اباحه رو جمع کرد این لغوه، چون عقل در اونجا حکم کرده. خب این جواب با عبارت مرحوم نائینی به نظر ما خیلی سازگاری نداره. نائینی نمیخواد فقط بگه چون عقل پاش در کاره اباحه شارع لغوه، نه، حتی نائینی میخواد بگه اگر عقلم در کار نبود جعل اباحه شرعی لغوه، برای اینکه این مکلف قهرن اما ان یفعل یا اما ان یترک یترک یا یفعل یا یترک، یکی از این دوتاست قهریه برای این مکلف. این چون عنوان قهری رو داره شارع بیاد در اینجا بگه من براتون اباحه رو جعل کردم، اثری بر این جعل اباحه شرعی مترتب نیست. به عبارت اخرى نائینی در اشکال اول نمیگه لحضور العقل اینجا اباحه شرعی دیگه اثری نداره. خب این همه ما مواردی که عقل حکم میکنه شارع به عنوان همون مولا داره حکم میکنه، چه اشکالی داره؟ مرحوم نائینی میگه این آقا قهرن یا یفعل یا یترک، در اینجایی که مسئله قهریه جعل اباحه ظاهریه این ممکن نیست. بنابراین جوابی که از این اشکال دادن جواب درستی نیست. اما جوابی که میان از اشکال دوم نائینی میدن، در این جواب ایشون میگوید مرحوم نائینی آمده ملاحظه کرده جریان اصالت البراءه رو نسبت به اون قدر جامع بین الوجوب و الحرمه، و در حقیقت این دو طرف را به منزله یک طرف واحد فرض کرده. دو طرف داریم، یکی وجوب یکی حرمه، اینا یه قدر جامع دارن به نام الزام. ایشون میگه این اشکال دومی که شما کردی این اشکال مبتنیست برای اینکه شما اصالت البراءه رو نسبت به این قدر جامع که الزام هست در نظر بگیرید. اما اگر بیایید اصالت البراءه رو نسبت به هر کدومی که از این دوتا مستقلا در نظر بگیرید این اشکال شما دیگه وارد نیست. اگر بگیم ما اینجا نمیدونیم شارع وجوب را آورده یا نه، بگیم اصل براءت از وجوبه. اگر بگیم نمیدانیم شارع حرمت را آورده یا نه، اصل براءت از حرمت. و در هر کدام شارع میتونه احتیاط کنه، شارع میتونه بگه آقا اینجا نسبت به وجوب احتیاط کن با قطع نظر از دیگری، نسبت به حرمت شارع با قطع نظر از دیگری میتونه بگه احتیاط کن. پس امکان جعل احتیاط برای هر کدام یکی از این دوتا مستقلن با قطع نظر از دیگری وجود داره. در واقعی واحده ما نمیدونیم شارع اینجا وجوب رو جعل کرده یا نه، نمیشه گفت اصل براءت از وجوبه. باشه، ببین همین، شما اگر نسبت به الزام در نظر بگیرید بگیم آقا یه واقعی واحده است، یقینم داریم در این واقعی واحده الزام هست، دیگه نمیشه بگیم اصل براءت از الزامه، جایی که علم داریم دیگه نوبت به اصل نمیرسه. ولی میگیم آقا نمیدونیم این الزام در ضمن وجوبه، اصالت البراءه رو جاری کنه. نمیدونیم این الزام در ضمن حرمت اصالت البراءه رو جاری کنیم. البته این مسئله که اگر این دوتا اصل منجر به نفی تکلیف معلوم بشه یه مطلب دیگریه، اما فعلا بخواهیم بینیم که آیا امکان جریان اصل وجود داره یا نه. امکان جریان اصل هر کدام با قطع نظر از دیگری وجود داره. امکان جعل احتیاط در هر کدام با قطع نظر از دیگری، این که وجود داره امکانش، حالا با هم تعارض میکنن یا نافی اون معلومه به تفصیل هست مطلب دیگریه، اما خود اینها شارع میتونه در اینجا براءت رو جاری بکنه. لذا ایشون میگوید که اشکالی که بر مرحوم ناینی وارده این است که این اصالت البراءه رو از اول متوجه اون قدر جامع کردن. و اگه متوجه قدر جامع چه قدر جامع که تفصیلا معلومه اصلا دیگه نیازی به جریان اصالت البراءه نیست. ما اگر بیم این قدر جامع رو بذاریم کنار، بگیم آقا اصالت البراءه به نسبه الى الوجوب، شک داریم وجوب از طرف شارع آمده یا نه، اصل براءه. به نسبه الى الحرمه، شک داریم که آیا حرمت از طرف شارع آمده یا نه، اصل براءته. اگر این چنین ما بگیم اینجا دیگه برای خود جریان اصالت البراءه اشکالی وجود نداره. بعد می‌فرمان همین جواب رو از مرحوم اصفهانی هم می‌بینیم. مرحوم اصفهانی در اشکالی که آمد بیان کرد، ایشون هم گفت ادله براءت ظهور در معذوریت جاهل داره و ظهور در اونجایی داره که تنجز و عدم تنجز به خاطر علم و جهل باشه، اما در ما نحنفی به خاطر امتصاله. ایشون در جواب گفته عدم تمکن از امتصال در جاییست که ما اون قدر جامع را ملاحظه کنیم. به این آقا این الزام اگر متعلق تکلیف از اول الزامه، ما نمیدونیم الزام وجوبی یا تحریمی قدرت برای امتصادش نداریم. اما اگر آمدیم هر کدامی که از این دوتا، به این آقا اگر این واجب بود قدرت امتصاد داشت مکلف؟ بله. اگر حرام بود مکلف قدرت امتصال داشت؟ هر کدام رو اگر به حیانه و مستقل از دیگری ما در نظر بگیریم امکان امتصال درش وجود داره. در نتیجه باید نسبت به این خصوص وجوب که برای ما مجهوله اصالت البراءه رو جاری کنیم. شما مرحوم اصفهانی آمدید رفتید سراغ اون قدر جامع که الزامه و این مطلب رو فرمودید، اما اگر بحث رو برید رو خصوص وجوب و حرمت، این اشکال شما هم دفع میشه. حالا این رو مطالعه بفرمایید، تتمه داره و دنباله داره، انشاءالله فردا درست کنیم. و صلی الله علیه و سلم.